A, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
العلمس سلطان، علم قدرت، فمن وجده ساله. اگر داشتید این قدرت را، می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش. به نام پروردگار پاک و بی همتا، شنوندگان گرامی سلام بر شما. امیدواریم هر جا هستید سالم و صحتمند باشید و در خدمتتون هستیم با برنامه کاوش از رادیو دری با مدت 15 دقیقه. در برنامه کاوش نگاهی داریم به مهمترین خبرهای علمی در سرتاسر جهان. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. مطالعه جدید: پوست پشت گوش بین انگشتان پا و ناف می تواند میزبان میکروب های ناسالم باشد. نتایج مطالعه جدید محققان دانشگاه جورج واشنگتن نشان می دهد پوست پشت گوش بین انگشتان پا و ناف محل تجمع میکروب‌های بسیاری است. تحقیقات جدید نشان می‌دهد که میکروب‌های مربوط به همه قسمت‌های پوست شبیه هم نیستند. نتایج مطالعه جدید محققان دانشگاه جورج واشنگتن نشان می‌دهد پوست پشت گوش بین انگشتان پا و ناف محل تجمع میکروب‌های بسیاری است که شاید در قسمت‌های دیگر پوست وجود نداشته باشد. به همین دلیل توصیه می‌شود هنگام استحمام پوست این قسمت‌های بدن به خوبی تمیز شوند. تحقیقات جدید نشان می‌دهند شستشوی پشت گوش و بین انگشتان پا می‌تواند به حفظ سلامت پوست در آن نواحی کمک کند. میکروبیوم یا مجموعه‌ای از میکروب‌ها که روی بدن یا حتی در بدن انسان زندگی می‌کنند، نقش مهمی در سلامت انسان دارند. مطالعه جدید نشان می‌دهد ترکیب میکروبیوم پوست در مناطق خشک، ناحیه‌های مرطوب و چرب پوست متفاوت است. محققان مؤسسه زیستشناسی با هدف بررسی میکروبیوم های پوست آزمایش هایی را انجام دادند و متوجه شدند که صحبت پیشینیان در مورد پوست پشت گوش، لای انگشتان پا و ناف ظاهراً درست است. یکی از محققان این مطالعه میگوید این نقاط در مقایسه با پوست بازوها یا پاها معمولاً کمتر شسته میشوند و بنابراین میتوانند انواع مختلفی از باکتری ها را در خود جای دهند. در این مطالعه 129 دانشجوی فارغ التحصیل مورد بررسی قرار گرفتند و داده‌های مربوط به تمیز کردن این نقاط از پوست آنها ارزیابی شد. محققان در این مطالعه می‌گویند این میکروب‌های مشکل ساز می‌توانند تعادل سلامتی پوست را از بین ببرند و مشکلاتی همچون اگزوما و آکنه به همراه داشته باشند. هوش مصنوعی می تواند پیش بینی خطر ابتلا به سرطان ریه را ساده تر کند. دانشمندان با توسعه مدل های مبتنی بر هوش مصنوعی موفق شدند پیش بینی خطر ابتلا به سرطان ریه را ساده تر کنند. یک مطالعه جدید نشان داده است که مدل‌های هوش مصنوعی قادر هستند با تعریف 3 متغیر پیشبینی خطر ابتلا به سرطان ریه را بهتر و ساده‌تر انجام دهند. این مدل‌ها فقط با 3 متغیر سر و کار داشتند: سن فرد، تعداد سال‌های سیگارت کشیدن فرد و همچنین میانگین تعداد سیگارت در هر روز. محققان دانشگاه کالج لندن و دانشگاه کمبریج با استفاده از داده‌های زیست بانک بریتانیا و آزمایش‌های غربالگری ملی ریه در ایالات متحده موفق به توسعه مدل‌هایی از هوش مصنوعی شدند که می‌توان از آنها برای پیش‌بینی خطر ابتلا به سرطان ریه در 5 سال آینده استفاده کرد. آنها از مجموعه داده ها برای آزمایش بیش از 60 مدل مختلف یادگیری ماشینی استفاده کردند تا ببینند کدام یک در پیشبینی خطر این بیماری موثرتر است. آنها در نهایت با ترکیب 4 مدل مختلف توانستند به نتایجی دقیق با دقت بهبود یافته نسبت به دیگر حالت ها دست یابند. این ریکارد این پتانسیل را دارد که غربالگری جمعیت زیادی از افراد را در جهت تشخیص سرطان ریه در مدت زمان کوتاهی انجام دهد. باز هم هوش مصنوعی. هوش مصنوعی می تواند نوع تومور مغزی را به سرعت تشخیص دهد. تشخیص نوع تومور مغزی در حین عمل جراحی یکی از موضوعات مهم برای پزشکان است. حالا هوش مصنوعی می تواند نوع تومور مغزی را تشخیص دهد. هر ساله 1400 بزرگسال و 150 کودک در هلند به تومور در مغز یا نخاع مبتلا می شوند. جراحی اغلب اولین قدم درمان است. در حال حاضر جراحان مغز و اعصاب در حین جراحی دقیقاً نمی دانند که با چه نوع تومور مغزی و چه درجه ای از بدخیمی روبرو هستند. تشخیص دقیق معمولاً یک هفته پس از جراحی، پس از آنالیز بصری و مولکولی بافت تومور توسط پاتولوژیست ممکن است. محققان یک الگوریتم یادگیری عمیق جدید ایجاد کردند، نوعی هوش مصنوعی که به طور قابل توجهی سرعت تشخیص تومور را افزایش می دهد. یرون دی ریگر رهبر گروه تحقیقات اظهار داشت اخیراً توالی‌یابی با فناوری نانوحفره در دسترس قرار گرفت، فناوری که به خواندن DNA در زمان واقعی کمک می کند. برای این کار الگوریتمی را توسعه دادیم که برای یادگیری و میلیون ها عکس شبیه سازی شده DNA مجهز است. با این الگوریتم می توانیم تومور را در عرض 20 تا 40 دقیقه شناسایی کنیم. این روند به اندازه کافی سریع است تا در صورت لزوم استراتژی جراحی را مستقیما سازگار کنیم. الگوریتم با استفاده از بیوبانک آزمایش شد. بیوبانک بافت کودکان مبتلا به تومور مغزی را نیز ذخیره می کند. اینکه ما بتوانیم نوع تومور مغزی را به محض جراحی تعیین کنیم نشان می‌دهد که چگونه فناوری می‌تواند تشخیص را سرعت بخشد و چگونه می‌توانیم از یک بانک زیستی موجود برای توسعه فناوری جدید استفاده کنیم. کل این روش چندین بار در طول جراحی‌های واقعی مغز از برداشتن بافت در اتاق عمل تا تعیین نوع تومور انجام شد. مرکز پرنسس ماکسیما در هلند نتیجه گرفت که نتایج این تکنیک به اندازه کافی قابل اعتماد است و در حال حاضر از آن برای کودکان استفاده می شود. شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش از رادیو دری هستید. لطفاً با این شماره ها با ما در ارتباط باشید. 3800-226 شماره پیامگیر ما در ایران، 0794-71-71-44 در افغانستان و در فضای مجازی فیسبوک و اینستاگرام هم ما را همراهی بفرمایید. @ رادیو دری مشهد.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
محققان میگویند قرارگیری در معرض نور در شب ریسک ابتلا به افسردگی را 30% افزایش می‌دهد. با گفته که محققان، قرارگیری در معرض نور شدید در شب می تواند تأثیر منفی روی سلامت روان ما داشته باشد. محققان در پژوهش جدیدی متوجه شدند با قرارگیری در معرض نور در شب خطر ابتلا به بیماری های روانی افزایش می یابد. این در حالی است که قرارگیری در معرض نور روز این ریسک را کاهش می دهد. با گفته محققان دانشگاه مانش استرالیا، ساعت درونی بدن یا ریتم شبانه روزی چرخه های هوشیاری و خواب را در واکنش به تغییرات نور محیط تنظیم می کند. در حالی که نشانه های دیگری مانند ورزش، فعالیت های اجتماعی و دما می توانند روی ریتم شبانه روزی تأثیر بگذارند. اختلال در ریتم شبانه روزی یکی از دلایل مشکلات روانی محسوب می شود. بنابراین منطقی است که قرارگیری در معرض نور یکی از دلایل تغییر شرایط روانی افراد باشد. در همین راستا، محققان دانشگاه مانش بزرگترین مطالعه درباره تأثیر نور روز و شب روی ریسک ابتلا به بیماری‌های روانی را انجام دادند. محققان در پژوهشی اطلاعات 86772 فرد از بیوبانک بریتانیا را مورد بررسی قرار دادند. این افراد برای قرارگیری در معرض نور، خواب، فعالیت فیزیکی و سلامت روان آزمایش شدند. در نهایت مشخص شد خطر ابتلا به افسردگی در افرادی که در شب در معرض نور شدید قرار می‌گیرند 30% افزایش می‌یابد. با این حال قرارگیری در معرض نور شدید در روز این خطر را 20% کاهش می‌دهد. این نتایج با در نظر گرفتن عوامل جمعیت شناختی مانند فعالیت فیزیکی، خواب، شیفت کاری، محیط زندگی و سلامت قلبی متابولیک هم تغییری نکرد. با گفته شانکین، یکی از نویسندگان این مطالعه، یافته های آنها می تواند تأثیر زیادی روی جامعه داشته باشد. کشف عوارض جدید کرونای طولانی مدت، افزایش خطر ابتلا به اختلالات خود ایمنی و خود التهابی. طبق این تحقیق، خطر ابتلا به بیماری‌های از جمله تاسی، آلوپسی توتالیس، کرون و سارکویدوز در افراد دارای کوید طولانی مدت بیشتر است. در این مطالعه 354527 شرکت کننده مبتلا به کرونا و 6,136,940 شرکت کننده بدون کرونا با عنوان گروه کنترل حضور داشتند و نتایج آن نشان می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های از جمله تاسی، آلوپسی توتالیس، بیماری کرون و سارکویدوز در گروه دارای کوید بیشتر بوده است. محققان توصیه می‌کنند که به دلیل وجود این ارتباط، پزشکان باید بیمارانی را که قبلاً کرونا داشتند برای بیماری‌های اشاره شده تحت نظر داشته باشند و آزمایش کنند. همچنین به گفته دانشمندان، هر چه شدت عفونت کوید بیشتر باشد، خطر ابتلا به این بیماری‌ها بیشتر است. طبق اطلاعات ارائه شده توسط مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها، کرونا طولانی مدت علائم ماندگاری مانند از دست دادن حس بویایی یا چشایی، درد قفسه سینه و تنگی نفس را به همراه دارد که این نشانه‌ها ممکن است هفته‌ها یا حتی سال‌ها ادامه داشته باشند. افرادی که دارای بیماری‌های زمینه‌ای هستند، افرادی که دارای علائم شدید کوید بودند، افراد واکسینه شده و افرادی که سندرم التهابی چند سیستمی داشتند، بیشتر در معرض ابتلا به کرونای طولانی مدت قرار دارند. بر اساس داده‌های مؤسسه ملی بهداشت، تخمین زده می‌شود که 23 میلیون آمریکایی از کرونای طولانی مدت رنج می‌برند. دوستان عزیز، از همه شما سپاسگزاریم که در برنامه امروز کاوش در کنار ما بودید. موفق باشید تا سلامی دیگر. خداوند یار و نگهدارتان.